اللهم كن غنيك. متمتعه في الطبيعه انا بسم الله. بنا بود که بحث خمسه غنایم رو فروش رو از عربه بخونیم و بعد بحث بکنیم، بعد وارد مسئله بعدی بشه. در خمسه غنایم که اولین مسئله است که مرحوم سید در عربه مطرح میکنن، اولین موضوع خمسه است. اصل موضوع رو تبیین میکنن، بعد از پنج تا فرق دارن که تقریبا منحقات این موضوع هست. در اصل موضوعشون بعد از مقدمه این که روایات میبیارن در باب اصل وجوب خمس و تأکید بر خمس و تعمل فصلان فی ما یجب و فی الخمس، در اون حالا آردن رو ملاحظه بفهمه. در روایاتی هم که در اصل باب خمس آوردن عمدش رو خوندید دیگه بحث ندار. بعد فی ما یجب و فی الخمس میفهمند و خب سبعت و اشیا که از کردیم این استقرائیش برهانی درش وجود نداره، بر اساس استقرائی این هفت عنوان متعلق خمس هستن. الاولو الغنائم، منتها در غنائم بحثی که میکنن اینه که غنائم چندین بحث رو در همین طرح مسئله دارن تا به فروعش برسن. یکی این که میفهمن غنائم با دو شرط درش خمس هست، یکی این که به اذن امام باشه جنگ، دوم از طریق جنگ به دست بیاد، از طریق مقاتله به دست بیاد، یک مقاتله هم به اذن امام باشه. که حالا بعد بحثش رو میکنن که اگر بدون مقاتله باشه که ملک امام علیه السلام هست. باز میخوام بله، حالا بدون مقاتله سن محل بحث جز عراضی در غنائم، اگر بدون مقاتله باشه غنائم غیر عراضی، ملک خودمون کسیست که به دست میاره، و در اگر با مقاتله باشه بدون اذن امام باشه این محل بحث است. در صورتی که در زمان امام باشه قطعا ملک امام علیه السلام هست، اما اگر در غیر زمان حضور امام باشه مفصل بحث میکنه. پس با این دو قید حتما خمس غنائم ملک به اصطلاح صاحبان خمسه. یکی این که غنائم در اثر جنگ به دست بیاد، دوم این که به اذن امام علیه السلام باشه و با اهل حرب هم باشه، روشنه. اگر از طریق جنگ با اهل حرب غنیمتی به دست آمد که به اذن امام باشه، این جنگ خمسش متعلق به امام. اون تو همین جای بحثی است که این اطلاق داره نسبت به اراضی و غیر اموال غیر منقول یا فقط مختص به منقوله. در این جای اختلاف وجود داره که بحثشون میکنه. و اما مرحوم سید نظرشون تفاوتی بین منقول و غیر منقول نیست. اگر از اهل حرب در جنگ به اذن امام غنایم دست بیاد، اما از منقول و غیر منقول، خمسش مال مالکان خمسه، لله و للرسول. این بیان ایشون. و البته استثنایی داره که بعد معونه نگهداری و حفظ این مالی که به دست آمده ازش خارج بشه و اون چه امام مصلحت میداند، حالا روایاتش رو مفصل میکنیم، که در او خرج بشه این غنایم، اونم خارج میشه و صف المال هم خارج میشه، هزینه خارج میشه، روشنه. خمس بعد از هزینه این حفظ غنائم و نه هزینه جنگ و هزینه نگهداری خود غنائم، و الا هزینه جنگ استثنا نمیشه از غنائم. بعد از او صف المال هم ملک امامه و اون شم امام مصلحت میدونن که هزینه بشه از غنائم، اونم خارج میشه، مابقی تقسیم میشه، یک پنجمش ملکه مالکان خمسه. این در صورتی که به اذن امام باشه. اما اگر بدون اذن امام باشه، میفهمانه که در زمان حضور باشه کل این غنایم ملک امام. اما اگر در زمان غیبت باشه، چی مثل این که الان که امکان اجازه از امام نیست و امام در غیبت هستن، بدون اذن امام یه پادشاه ها مثلا زمان رسم این صفوی یه جنگی کردن و یه غنایم به دست آوردن از کفار حربی، آیا این غنائم ملک امامه یا نه ملک امام نیست، ملک مثلا مقاتلین، خمسش رو باید از کنم بدم. خمسش رو بعد به عنوان ارباح مکاسب بدن جزء تنائم به مفهوم عام، یا بعد به عنوان غنیمت جنگی بدن که تفاوتش هم در اینه که از ارباح معونه سال کسر میشه، از غنائم معونه سال کسر نمیشه. به چه عنوانی باید بدن؟ این محل خلاف باز دوباره نتونن معونه سید احتیاط میکنن، میگن به عنوان ارباح، به عنوان خمس غنائم بدن، یعنی اگر بدون اذن امام بود در منتها در زمان غیبته که امکان تحصیل اذن نیست، بفهمن خمسش رو بدن، خمسش هم به عنوان غنیمت بدن، یعنی معونه رو ازش کسر نکنن، احتیاط میکنن. حالا اینجا میبینید اختلاف در فتوا، صاحب همین معشین هم بعضی فرمودن که این فتواس احتیاط نیست، بعضی هم برعکس، بعضی هم تفصیل دادن. خود مرحوم سید هم اشاره به تفصیلی میکنن که ممکنه کسی فرق بگذاره بین این که این جنگی که در زمان غیبت میشه و طبیعتاً اذن امام میسور نیست، جنگی است که برای دفاع یا نه برای دفاع نیست. این یک. اگر برای دفاع نیست، آیا برای گسترش اسلامه یا من برای گسترش کشور، اصلا کشورداری میخواد کنه، میخواد ملک خودش گسترش بده. مرحوم سید تفاوتی بین اینا نمیذارن، میگن در همه این موارد احتیاط اینه که خمسه این مال از باب غنائم بدن، ولی محل بحث تفصیل. حالا صلاح میدونید اول خود متن و حواشی رو بخونیم ببینیم اقوال چی هستن، بعدم دلیلش رو بپردازیم. نه نه، امام از کردیم در دوران غیبت امام پادشاهی حاکمی جنگیده با اهل حرب هم جنگیده، غنائمی هم به دست آورده، اونتا اذن امام طبیعتا نبوده، امکان هم نبوده اذن امام رو تحصیل بکنیم چون زمان غیبت. اینجا هم ملک امام کل این غنائم، یا نه اینجا هم ملک مقاتلین خمسش رو باید بدن. ایشون میگه خمسش رو باید بدن، خمسش هم از باب خمس غنائم بدن، فرق نمیکنه که جنگ برای گسترش اسلام باشه یا برای گسترش اسلام نباشه، دفاعی باشه یا تهاجمی باشه، تفصیل نمیدن ایشون در همه اینا یه نظر میدن. حالا بخونیم بعد اختلاف اقوال هم ببینیم تو همین محشین قربه تا بعدم به مسئله بپردازیم.
حتما توسلش میکنه به اصلاح و آجت، چون ایشون
ببینیم دیگه چون محل بحثه
اذن امام باشه یا نباشه،
به حال عدله شو باید بحث
منقول یا غیر منقول،
هم فقط هم اطلاق نیست دیگه، حالا جزئیات عدله رو ببینیم.
چون اونجا هم که میگید کشور گشایی یا جهاد ابتدایی باشه یا دفاع باشه یا کشور گشایی، اینا هم همه مستند به اطلاق آیا میشه.
بله خب، و هو فی ما یجب فی الخمس هو سبعة اشیاء. الاول الغنائم المأخوذة من الكفار من اهل الحرب قهرن، نه اینکه خودشون زمان تحویل بدن یا مصالحه کنن، اراضی که قهرن ازشون گرفته میشه در جنگ، بالمقاتله معهم به شرط ان یکون باذن امام علیه السلام، با این دو تا خصوصیت، یکی با مقاتله باشه، دوم اینکه به اذن امام باشه، من غیر فرد بین ما هوا و لشکر و مالی هم دیگه اطلاق داره، چون غنایمی باشه که لشکر به او حاطف پیدا کرده یا نه غنایم این جنگه، ولو این که تحت تصرف لشکر هم در نیامده در حال جنگ.
این قهرن همون بالمقاتل هستی؟
بله. نه، چون ممکنه شما وارد جنگ هم بشید، حالا شاید ناظر به این، و منتها اونا خودشون رها کنن برن یا حاضر بشن مصالحه کنن. و مالم یه ول منقول و غیرهی، پس بنابراین تفاوتی هم نیست اگر این دوتا بیدو داشت بین معهبه و عسکر و مالم یهوه، بین منقول و غیر منقول مثل اراضی و اشجار و امثال اراضی و اشجار، بناهایی که من غیر منقول هم. پس این فتوایشون اطلاق داره دیگه، با حفظ این دو شرط حتما خمس بعد به امان خمس غنیمت پرداخت بشه. البته قیدی میخوره بعد اخراج المعن التي انفقت على الغنیمه بعد تحصیلها، اونایی که برای تحصیلش مثل هزینه جنگ است اونو خارج نمیشه، خیلی واضحه، به حفظ و حمل و رعی و نحوها خارج میشه دیگه، اون که مال جنگه که خارج نمیشه، جنگ هزینه داشته از غنایم خارج میکنن، این که هزای
ما اشتباه کردیم،
ها معونه خود غنیمته نه معونه که قبل از تحصیل غنیمه. بله نه، این اعتبار بعد المعونه هم نیست، همس خمس و بعد المعونه این دلیل داره. بنابراین بعد اخراج المعن التي انفقت على الغنیمه بعد تحصیلها به حفظ و حمل و رعی و نحوها منها، از خود غنیمت خارج میشه. اینجا یه حاشیه‌ای هست که مرموم هستن و دارد نمودن اشکال در اراضی حواشی هست. اراضی حواشی رو بخونم. در اراضی حواشی یکی مال مرمو آغازی هست ارز کنم. ولا یبقد شمول تحلیل الخمس من الاراضی لطیب المناکه مثل مفتوح الوطن ایزن این از فهمان ممکنه بگید اصلا ادله تحلیل شامل اراضی میشه ولو خمس هم داشته باشه. ادله تحلیل خمس اراضی رو تحلیل کرد. حالا این ربطی به این بحث نداره، خمس تعلق میگیره منتها تحلیل شد. اما حواشی دیگه وجود داره، من بعضیش رو بخونم. مرحوم آقای حکیم فرمودن فیه نظران در اراضی، همچنین مرحوم آقای خویی فرمودن ثبوت الخمس فی الاراضی محل و اشکال بل منعه، که انهم میخوان بگن در اراضی خمس نیست. حالا بل منعش هم معلوم میشه از نحوه تحلیل ایشون که آخر نتیجه گیری میکنن که در اراضی خمس نیست. اما مرحوم استمدای خونساری هاششون محل و اشکاله. بنابراین خیلی کرنهو در بحث اراضی بحث واضح نیست. از فتوای به خلاف تا لااقل تأمل و اشکال مورد نظر بزرگان بوده واضح نیست مثل غیر اراضی. حالا لذا باید ادلهش رو ببینیم دیگه. این هم که معلوم میشه نوعا با ایشون موافقت کردن، مخالف همین ها هستن. اونا هم گفتن محل اشکال پیداست براشون مبهم بوده ادله. اون عمده هم جمع بین ادله است. حالا میبینید یکمی جمع بین ادلهش مشکله. جمع بین ادله
مواردش اشکالی نداشتن، فقط اشکال کردن.
چی؟
بقیه موارد
نه، ظاهرا هیچ خلافی نیست در موردی که اگر این دو تا شرط در غنائم باشه خمسش باید داده بشه. مال حباح الاسکر با ممنوع الدنیا، اما در غیر منقولش بحث خیلی واضح نیست. یه نکته. اما اینکه بله
ثروتی که میگن جنگی
اون سر اونا رو بعد بحث میکنن، در فروع بحث میکنن. در فروع اولش همون ثروت.
دو تا شرط فرمودن.
بله، یکی این که باید با مقاتله به دست بیاد، دوم که به اذن امام باشه.
قهرش
چیکار کنی؟ ممکنه که قهرن عطف تفسیریش باشه مقاتله، ممکنه بفهمید نه، ممکنه در مقاتله متصلح کردن، در جنگ بوده.
اما قراردادهایی که بسته شده
بله دیگه، یعنی در جنگ جنگ شده منتها بعد مصالحه مثلا یه قرار می‌فرض مذاکره هم صالحه.
کفار حربی
بله، کفار حربی نه، اصلا پیداست جنگ با کفار حربی، جنگ با مسلمان حالا بعد بحث می‌کنه. اینا جزء فروع قرار، مثلا اینکه با نصاب اگر جنگیدید با ناصب و غنیمت به دست، اینا جزء فروعشون قرار بوده. ابتدا موضوع بحث اینجوری طرح می‌کنن، جنگ با اهل حرب منتها به شرط اینکه حس کنم غنایمی که از اهل حرب به دست میاد منتها به شرط اینکه با مقاتله باشد و با اذن الامام باشد. اینا رو میفهمید موضوعشو که انه غنایم اهل حرب گرفتن.
چون موضوع خمس با آیه شروع میشه دیگه، بحث خمس و بحث وجوب و ضرورتش با آیه شروع میشه. اینه که با مسلمان نصاب طبیعتا میفته توی مباحث
ثانوی. بعد ممکنه به این نکته هم باشه، ولی عنوان این غنایم رو ابتدا غنایم مأخوذه از کفار میگیرن، یک منتها با دو شرط. یک با شرط اول اینکه با مقاتله باشد، شرط دوم اینکه عرض کنم به اذن الامام باشد. منتها در استثناءهاش هم سه چیز رو استثناء میکنن: بعد اخراج المعنه منها و بعد اخراج ما جعله الامام من الغنیمه علی فعل مصلحت من المصالح. مصلحت میدونن امام که بخشی از غنیمت مثلا برای تقویت اسلام در یه جای خرج بشه. و بعد استثناء صفا، بعد استثناء صفای الغنیمه کل جاریت الورقه و مرکب الفاره و سیف القاطع و در فانها للامام علیه السلام و کذا قطاع الملوک فانها ایزن له علیه السلام. پس منابراین صفایای این غنائم رو خارج میکنن که اینا ملک امامه، معونه رو اخراج میکنن. اون چم امام مصلحت میدونه خرج بشود برای مصالح عامه مسلمین یا مصالح اسلام، اون رو هم خارج میکنن. این استثناها بعضیش محل مناقشه است. یکی در اخراج معونه نگهداریه که مرحوم آقای خونساری حاشیه‌ای دارن و عرض کنم در مابقیش دیگه مشکلی نیست. اما فرع بعدی و اما ازا کنن غصب به غیر اذن الامام امکان فی زمان الحضور و امکان استیزان من الامام یا من فالغنیمت للامام علیه السلام و اما امکان فی زمان الغیبه فالاحوت اخراج خمسها من حیث الغنیمه. میگن احتیاطی، میگن احتیاط میگه من حیث غنیمه خارج میشه، خصوصا اذا کان للدعاء للاسلام، به خصوص اگه برای دعای به اسلام باشه، برای کشور گشایی نباشه. دفاع رو که انه اصلا منظور نظر مرحوم سید نبوده، همون جنگایی که غیر دفاعیه، میخوام بگن جنگای غیر دفاعی فرق نمیکنه، غایتش کشور گشایی باشه اگه با کفار حربی است و از طرف جامعه مسلمینه، اذن امام درش نیست، برای کشور گشایی است یا برای دفاع از گسترش اسلامیشون فرق نمیکنه. بله احبت دیگه. حالا الان عرض میکنم فمای اخوزو سلاطین فی هازل از من الکفار، یعنی سلاطین مسلمان، بل مقاتل معهم من المنغول و غیرهی، غیر منغول هم اساسا همون که میگن اراضی هم داخل در غنائمه، یجب فیه الخمسو علی الاحوال و امکان قصدهم زیادت الملک لال دعای الاسلام. این فرع اول. حالا بعد یه تعمیمی در غنائم میدن که غنائم شامل فدا و جزیه هم میشه، نه اینو باید بحث میکنه. پس این مسئله اولی که از در طرح مسئلهشون مطرح میکنن. اما یه اختلافای اینجا هست در اونجایی که اذا کان القصد به غیر اذن الامام و امکان اجازه هم نباشه، یعنی در زمان غیبته. این حواشی هست، من حواشی بعضیشو بخونم عرض کنم. من و آقای حکیم دارن بل اقبا انهال الامام، غنائمی هم که در زمان غیبت به دست میاد که اذن امام ممکن نیست، این غنائم هم به امام علیه السلام، مثل غنائمی است که در موقعی است که اذن امام ممکنه، بدون اذن بود ملک امام هست. امام حاشیه‌شون اینه بل الاقوا ذلک، ایشون فتوا میدن که نه خمس از باب غنائم باید بدن، احتیاط هم نیست. پس این اختلاف از کجا تا کجا هست؟ یکی اینکه کلش ملک امامه، دو اینکه خمس غنائم رو باید بدن و این فتواست، ادله همین رو اثبات میکنه. بله نه نه نه، خصوصا اذا کان دعاء الاسلام میگن بل الاقوا ذلک، اینجا دیگه در اونجایی که برای دعوت به اسلام باشه فتوا میدن، برای اینکه برای دعوت به اسلام باشه. مرحوم آقای حکیم همین جا حاشیه دارن، ولی الاقوا نهال الامام اگه قبول کنید، اونجایی که برای دعوت به اسلام غیر اسلام نیست، که دعوت به اسلام نیست، برای کشور گشایی است که واضح ملک امامه. پس از اینکه این ملک امام است یا عرض کنم قدیمت برای مقاتلین و این هاست، منتها خمسشو باید بریم از باب غنیمت یا اینکه خمسشو باید بریم از باب فواید، اینو محل بحثه. مرحوم سید احتیاط میکنن، میگن از باب غنائم خمسشو بدیم. مرحوم آقایی که میگن نه اصلا ملک امامه، از تمام حاشیه‌شونه بله الاقوا ذلک، بله ظاهرم قاعده بردم. باز فتوای دیگری هم هست مرحوم جواهری بله یخلو من قوتن، که به خصوص در اون جایی که برای دعوت به اسلامه خمسش رو از باب غنائم باید بدن. من اون لاینی حاشیه‌ای دارم، ببینید اذا کان للدعاء للاسلام ففی کون الغنیمه کل حال الامام ارباح نافدا او وجوب الخمس فیها اشکال، اگر برای دعوت به اسلام باشه میان فیه اشکال. من اون یکی میگفتم در همه موارد احتیاطی نست از باب خمس غنائم بدن، نه خمس نیشون میگن که نه، اگر برای دفاع از اسلام محل بحث است، اما نه برای گسترش اسلامه. اما اگر لوکان لدفاع وجب الخمس فیها و کذا لوکان لزیادت الملک ایزن علی الاقوام، این تفصیل خمس باید بدن، اما در اونجایی که برای گسترش اسلامه محل بحثه. انتهایش از باب غنائم دیگه، از باب غنائم. اذا کان الدعاء للاسلام ففی کون الغنیمه کل حال الامام ارواح نافداه و وجوب الخمس فیها اشکال، نعم لو کان للدفاع وجب الخمس فیها و کذا لو کان لزیادت الملک ایزن علی الاقوا،
یعنی اولویت که
فرمودین رو شما اصلا از اون ور میگن، میگن اگه برای دفاع از اسلامه ممکنه بگید کلش دل امامه، ولی اگر برای گسترش اسلامه، ولی اگر برای دفاع از اسلام
یا کشور گشایی،
نه نه کشور گشایی رو میگن خمسشو بده،
نه میگن اگر دفاع باشه یا کشور گشایی باشه بعد خمس غنیمت بده،
نه نه ایشون میگن اگر کشور گشایی بعد خمس غنیمت بده،
دفاع مشروطه
دفاع هم از خمس غنیمت بده، ولی اگر برای گسترش اسلامه ممکنه بگیم همش ملک امامه،
یعنی
چون که انهم میخوام بگن در گسترش اسلام بلکه اذن خاص امام شرطه. حتی در غیبر میگن جنگ ابتدایی برای گسترش اسلام جایز نیست که انه مثل جنگ بدون اذنه، ولی اگه برای دفاع یا برای همین جنگ هاییست که سلاطین میکنن اینا که دیگه میخوام بگن میگن برای دفاع از اسلام حتما اذن الامام شرطه بلا شبهته، ولی این جنگ هایی که میشه برای کشور گشایی اینا ممکن از محل بس خارج بشه. نظر من همینه. ببین پس پس مرحوم نائینی تفصیلی که میدن اینجوری است، میگن اگر برای کشور گشایی است یا برای دفاع از مرزها این خمس قنایم رو باید بدن علل اقوام، ولی اگر نه برای دفاع از اسلام محل بحثه، ممکنه بگید باید کلشو به امام بدن. این حالا یعنی محل خلافه، اینو خوندم فقط برای اینکه ببینید چقدر اینجا این قسمت محل بحثه. خب حالا حکم مسئله چیست؟ در حکم مسئله یه تقریبا از اول شروع کنیم. در غنائمی که در حرب با کفار به دست میاد و از طریق مقاتله هم هست، مصالحه و امثال اینا درش نیست و به اذن الامام علیه السلام هم هست، خمسش باید داده بشه، ما بقیه بین مقاتلین تقسیم میشه. این اجماعیست، نست کتاب هم بود، روایتش هم خوندیم دیگه، این محل بحث نیست. ولی در این که آیا شامل غیر منقول مثل اراضی هم میشه یا نه، همون جایی که به اذن الامام رفتن با کفار حربی هم جنگیدن، اراضی و اشجار و امثال اینها، بناها، اینا هم داخل در غنائمه یا داخل در غنائم نیست؟ یا اگه داخل در غنائم است خمسش رو باید بدن یا نباید بدن؟ این محل بحثه. بله بله، اینجا در این نکته خاص داره. حالا
چون منقول فقط از منقوله،
نه این نکته دیگری داره، نکتهش همین حالا الان میگیم، نکتهش خصوص نصوص برداشته از نصوص دیگه، ملاحظه کردید در خصوص این مسئله.
حالا تعریف منقول اینجا فهم می‌کنه چون اونجا مثلا بنا و اشجار،
بله اونجا فقط اراضیه، اینجا مقصود از غیر منقول هم از اراضی و غیر اراضیه. بله اونجا از بنا اسم میبره، در تعریف منقول می‌خواد بفهمید. بله تعریف غیر منقول اینجا شامل اراضی و غیر اراضی میشه، مثل بنا، مثل اشجار. اینا خمسش تعلق میگیره یا تعلق نمیگیره؟ کلش مال مسلماست. این محل بحثه. مرحوم سید فرمودن نه، فتوا دادن به صراحه که باید خمس اینها هم داده بشه و مابقی مثلا میشه ملک مسلمی. و در اراضی بحثه، یه نزاعی است که بین قدما بوده، مرحوم صاحب حدائق ادلهشو میگه. بله نه در اراضی، نه ایشون نمیگه، نه در اراضی بعیده بگن ملک مقاتلی میشه، ظاهرا اراضی خراجی است مفتوحاً واسه ملک مسلمی میشه. بعید میدونم این جهت مراد ایشون باشه بتونیم اینو بهشون نسبت بدیم. خب حالا علایان خمسش، بحث در اینه که خمسش رو باید داد دیگه، یعنی اگر در جنگ با کفار به اذن امام یک اراضی به دست آمد فتح شد، این اراضی خمسش رو باید بدید به صاحبان خمس. مابقیش چی میشه اینجا بعید منم سید بخوان بگن. مابقی بر اساس ادله‌ای که در باب اراضی خراجی است، اراضی مفتوحه وطن است، اینه که ملک عامه مسلمینه، نه ملک مقاتلین، نسلا بعدن است. مفصلم احادیثش در بحث اراضی خراجی در مکاسب محرمه فی الجمله خوند. خب در اینجا از کلام یه نزاعی وجود داره در خصوص غیر منقول و اراضی.
یعنی خمسشو باید بدید، نقطه مقابل اینه که یعنی غنیمت نیست، یا غنیمت یا خمس دادن. وقتی می فرمان سید خمسشو بدید،
نه غنیمت، غنیمت یک، خمسش هم باید بدید دو. مابقیش چی میشه؟ مابقیش در تابع ادله است. ادله میگه که ملک عامه مسلمین، منتها آیا کلش ملک عامه مسلمینه و خمس نداره یا نه بعد الخمس ملک عامه مسلمین؟ این محل بحث دیگه. من و سید میگن نه، اینم مثل بقیه غنائمه، امام اونچه مصلحت اسلام ازش برمیداره معونش هم کس میکنن، بقیهش خمسشو میدن، بقیه میشه ملک عامه مسلمین. این مبنای مرحوم سید است در اینجا. خب ببینید این محل بحث دیگه در خصوص اراضی که با جنگ به دست آمده، با جنگ با کفار حربی، به اذن امام هم بوده جنگ، این اراضی میشون میگن خمسش مال صاحبان خمسه. خب دیگران اختلاف کردن، منتها اختلاف هم عرض کردم، دیدید محشین فقط در حد این که فیه اشکالون و مرموم آقوی آخرش میگن فیه منو که اندابو فتوا میرسن که نه اراضی مستثناست. این محل بحثه. من اون صاحب حدایق دو تا دلیل اقامه کردم برای اینکه این اراضی مستثنا هستن، این حرف هم بودیم و خمس به اونا تعلق بودیم. ببینیم ادله ایشونو میشه قبول کرد یا نمیشه ادله مرموسه رو قبول کرد، و بعدم ببینیم که مقابلش حرف دیگری هست نست. مرموس صاحب جابر هر دو رو رد میکنن. دلیل اولی که میارن این است که در روایات باب تقسیم خمس که حالا نخوندیم من روایات تقسیم خمس رو، اونجا داره خمس رو که محضر وجود مقدس نبی اکرم آوردن، بعضیش هم سها هم هم قنائم رو که می آوردن محضر حضرت، حضرت تقسیم می کردن به پنج قسمت، خمسش رو بر می داشتن، خمسش رو به برای مصرف استعمال کان خمس قرار می دن، مابقی رو بین مقاتلین تقسیم می کردن. اناعت می کنیم ایشون میگن از این روایات که از این روایت که انهو استفاده میشه که از این جنس روایات که انهو استفاده میشه که خمس پس کنم خدمتون در اموری است که منقوله، یا اون چیزی که میوردن محضر حضرت اینجوری تقسیم میکردن که انهو خمس در منقولات در غیر منقولات. یک دلیل، این دلیل رو مرحوم صاحب جابر مناقشه کردن، یعنی این دلیل کافی نیست که، این حد اکثر این است که از این ادله استفاده نمیشه که اراضی هم خمس داره. بعد اگه ما بخواستیم از این ادله استفاده کنیم فرمایش صاحب‌الدار درست بود، یعنی اگه از ادله که در تقسیم خمس است که غنایم رو که می آوردن حضرت خمسشو میداد به صاحبان خمس، برمی‌داشتن برای صاحبان خمس، ما بقیه تقسیم می‌کردن، بگیم پس بنابراین اراضی هم خمسشو بعد بدن، ممکن بود کسی بگه از این ادله خمس اراضی استفاده نمیشه. اما نافی ادله دیگر نیست که اطلاق داره، که نافی عمومات که نیست که میگه علما ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه، اراضی هم شامل میشه دیگه.
اون
یا بله اون روایت ما قتل علی شهادت الله اله الا الله، بله اینا از دیگه با این عمومات و اطلاقات که منافاتی نداره که بگیم آقا چون در روایات تقسیم اینجوری آمده که حضرت وقتی غنایم رو می آوردن محضرشون اینجوری تقسیم میکردن، پس در اراضی خمس نیست، این خیلی واضحه. مرحوم آقای خویی یه دفاعی از صاحب حدایق میکنن،
نمیگه احساسی، میگه که منقول، آیه میگه همه چیز خمس داره
و بعضی روایات تصریح داشت،
این
روایاتی که در باب تقسیم غنایمه میگه حضرت غنایمی که محضرشون میوردن اینجوری تقسیم میکردن،
خب شیدی داره،
میگن پس بنابراین غنایم غیر منقول از موضوع خمس خارجه، چون این تقسیم در باب غنایم منقول بوده، غنایم منقول خارجه. این ادعا از کنم من صاحب جواب میده، خب این روایت اگه ما بخوایم به این ادله تمسک کنیم برای خمس در اراضی درسته، این ادله کافی نیست برای اثبات خمس در اراضی، اما نافی خمس در اراضی هم نیست. مرحوم آقای خویی یه دفاعی میکنن، نه فهمیدین، یه دفاعی میکنن و ببینید این دفاع رو شما میپذیرید یا نه. میگن درسته ما هم قبول داریم دلالت نداره اما اشعار داره، یه اشعاری داره که ناظر خمس در منقولاته، وقت این اشعار رو ضمیمه کنید به اینکه اراضی مفتوحه و انبات ملک عامه مسلمینه که انه یه دلالت قابل اعتنایی پیدا میشه، اینا هم واقعا قابل اثبات نیست، یعنی اشعار هم قابل اثبات نیست، ولی اشعاری معنایی داره. این که میگه وقتی غنایم رو می آوردن حضرت اینجوری تقسیم میکردن در باب غنایم منقول داره بحث میکنه، اصلا ناظر به این نیست که خمس در غنیمت منقول یا غیر منقول که ما بگیم اشعار پیدا میکنه، که عنایت فرمودین خمس در غنایم غیر منقول نیست، چه اشعاری داره واقعا از این روایت اشعار میشه گره؟ مثلا اینکه حکم بره رو عنوانی، شما میگید عنوان مشعر به علیته، علت نیست ولی مشعر به علیته، که انه یه چیزی شبیه دلالت پیدا میکنه، ولی اینجا اینجوری نیست، غنایمی که می آوردن محضر امام محضر حضرت اینجوری تقسیمش میکردن، این مشعره به اینه که خمس در منقولاته. ایشون اشعار رو قبول میکنن، یعنی این اشعار هم با روایت باب اراضی تقویت میشه، یک چیزی پیدا میشه،
این اشعار قوی باشه مثل شرط جزا که تعلیق حکم بر وضع مشعره به علیته.
خب آخه چه افعاد داره که اونی که در روایت هست حالا میخواد بخونه روایت شو، همینه در باب تقسیم
علیتی نرزی ها خب بوده
اون که این روایت شما الان تو با باب تقسیم غنایم قرار میدیم، در حالی که اصل روایات خمس اینا بودن که خمس رو از کجا
نه فقط این نیست، فقط این نیست نه 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 بخشی از ادله در باب خمس غنایم اینه، مهمترینش آیه است ولما انما غنمتم من شيء فان الله خمسه،
یعنی سیره نبی مکرم که میگه ولا نبی مکرم ولی فهمید خب اون زمین هایی که گرفتید
نه 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 دی اینا دی همون است که شما دارید تحقق میکنید بعد میفرمودن شاید هم فرمودن
نه خب
اون تو این روایت میگه احکام انا غنایمی که می آوردن از اینجوری تقسیم میکردن،
اصلا مورد سمی
نداشته مثلا بدر توی اسرائیل، بله اصلا زمینی به دست نیومده یا اونجا شما دلیلی ندارید برید که بگید این روایات ناظر به اینه که خمس و اشعار به این داره که در غیر غنایم منقول خمس نیست، چه اشعاری داره؟
این روایات رو تو باب تقسیم قرار ندی، تو باب اصل
اصلا در باب تقسیم از ادله خمس غنایم کشم همینا
اشعار که چیزی نیست
ولی دلالت میکنه که غنیمت در خمس
دلالت میکنه
اشعار نیست، اصلا اشعار هم نیست، یعنی فرمایش صاحب جواهر درست اشعار هم خیلی نیست، رو واسه ببینید مگر شما خصوصیت از تو روایت بیارید بگید به نکته این چند خصوصیت اشعاره، ولی صرف این که حضرت اینجوری تقسیم میکردن غنایم منقول و اشعار داشته باشه که در غنایم غیر منقول خمس نیست، چه اشعاره؟
تقسیمش اشعار نداره، تنی که می آوردند
میتونم
میدونم
این اشعار داشته باشه بگید که اون عراض به اصطلاح غنایم غیر منقول اینا خمس ندارن، چه اشاره
این نبوده تو حساب که غنایم غیر منقول هم باید
از کجا
نمی آوردن دیگه
از کجا
نمی آورد
کجا در جا نمی آوردن که
به خصوص با توجه به نکته که می فرمان که خیلی از جنگ ها غنیمت غیر منقول نداشته اصلا، دلیل نمیشه که این پس بنابراین خیلی این کافی نیست، و اما دلیل دوم صاحب جواب کنم فرمودن که علاوه بر این ما در باب اراضی اراضی مقطوعات و انوطن ادله‌ای داریم که کلش ملک مسلمینه، ملک عامه مسلمینه، نه حتی مسلمانهای مقاطع، ملک عامه مسلمینه، بنابراین اون ادله ولو اینکه بگید ادله خمس ابتداعا دلالت میکنه که خمس در غنیمت غیر منقول هم هست و این روایت هم قبول نکنه بگید این روایت کافی نیست برای تقیید خمس در غیر منقول، ولی دلیل داریم که اراضی ملک عامه مسلمینه، استدلال صاحب عدایده صاحب جوابیدن رد میکنن میان قبول کردیم ادله داریم که اراضی مفتوحات و انبتن کلش ملک مسلمینه، این ادله میگه خمسش مالا صاحبان خمس تخصیص میزن، این بیان میگن قبول داریم ما که منکر اون ادله نیستیم، اون ادله میگه اراضی ملک مسلمینه الا خمسش تخصیص میزن، اینم دلیل دوم. این دلیل دوم رو مرحوم آقای پولی به دو سه تا جواب بهش پرداختن ببینید جواب رو میشه قبول کرد یا نه. اول میگن اصلا غنیمت شامل اراضی نمیشه، همون فقط اون ادله ای که میگه اراضی ملک عامه مسلمین است بلا معارض میمونه، چون موضوع خمس غنایم دیگه، عرض که غنیمت نیست که، وقتی بعد از خمس حالا چه خمسشو بدیم چه ندیم، وقتی بعد از خمس هم به عامه مسلمین میرسه و مقاتلین سهمی ندارن به ما هم مقاتل به عنوان مقاتل سهمی ندارن که پس غنیمت اونا نیست، و علمو انما غنمتم چیزیست که مقاتلین غنیمت بردن، درسته؟ این مقاتلین به ما هم مقاتل که غنیمتی نبردن که بهشون بگیم خمسش، حالا فرض کن خمسش هم بدن غنیمت اصلا از موضوع غنیمت بیرونه، تخصصا عنوان غنیمت برای صدق نمی کنه، میگن به خاطر اینکه مال مقاتلین به ما هم مقاتلین سهمی درش ندارن که بگن غنیمتی که به دست آورد خمسشو بده، من غنیمتی به دست نیاوردم، زمینو گرفتم مال عامه مسلمینه، من چه مربوط غنیمت من نیست که،
غنیمتون که قطعا غنیمتون به خصوص
که غنیمتون
مخاطبش
رو اوناست
که میجنگن،
بله دیگه، و علمو در باب میگن فقط اون آیندش ما میگن ادله ای که در باب غنیمت است اینو بخونید دقت کنید، میگن ادله‌ای که در باب غنیمت است میگن غنیمتی که به دست آوردید در جنگ خمسشو بدید، خب زمینی که بعد از خمسش هم ملک من نیست چه غنیمتی من به دست آوردم که خمسشو بدم، میگن موضوعا از غنیمت بیرونه، میگن بر فرض که موضوع عمدان داخل در غنیمت باشه ایشون بحث صاحب جواهر میگن این روایات ادله خمس رو تخصیص میزنه، چرا؟ چون ابتداعا موضوع خمس رو غنیمت میگیرن، میگن در غنیمت باید خمس بدهید الا در اراضی که غنیمت هست و خمس نداره، این اصل نداره، خدا خیر به شما بده شما استاد اینو ببینید، این نسبت سنجی هم چون بحث اصولی جدی داره ملاحظه کنید، بحث اصولی جدیه دیگه.